ساعت 14 به وقت ایران، همراه رادیو فردا هستید. سلام میکنم به شما که به ما در ساعت 14 پیوستید در این روز پنج شنبه 10 آبان 1403 برابر با 31 اکتبر 2024 میلادی. غروب امروز در بسیاری از نقاط دنیا جشن هالووین برگزار میشه، جشنی به معنی شب قدیسان و شرکت کنندگان در اون با شکل و شمایلی ترسناک و البته خنددار شرکت میکنند. اگر شما هم این جشن رو دوست دارید، امیدوارم که شب خوبی برای شما باشه، یک شب شاد. اما امروز نگاهی میکنیم به آخرین تحولات منطقه، به خصوص لبنان و رایزنی هایی که داره انجام میشه. بررسی خواهیم کرد جزئیات پاسخ نظامی اخیر ارتش اسرائیل به حمله موشکی سپاه پاسداران و اهداف نظامی رو که ارتش اسرائیل به اونها حمله کرد در خاک ایران، و در خبرها آگاه میشیم از آخرین تعداد کشته ها و تلفات سیل این روزهای شمال اسپانیا. بنیامین صدر هستم، میزبان شما در ساعت 14 رادیو فردا تا نیم ساعت آینده. اما در اینجا به سراغ خبرها میریم با همکارم رویا ملکی.
بنیامین، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. حکومت طالبان گزارش‌ها مبنی بر تیراندازی به مهاجران افغان و انفجار در دره گلکان ایران را تایید کرد. حکومت طالبان روز پنجشنبه در بیانیه‌ای از انتقال 2 کشته و 34 زخمی این حادثه به افغانستان خبر داد و افزود تحقیقات هنوز ادامه دارد. در این بیانیه بدون اشاره به تعداد دقیق کشته و زخمی ها آمده، برخی از قربانیان این حادثه در ایران و پاکستان باقی ماندن و هیئت تحقیقاتی طالبان در تلاش از آنها را شناسایی کند. چند پیش خالوش گلی که اخبار مربوط به نقض حقوق بشر در سیستان و بلوچستان را گزارش می‌کند، کشته شدن ده‌ها تبعه افغانستان در تیراندازی مرزبانان ایران را اعلام کرده بود. مقام‌های جمهوری اسلامی ضمن رد این ادعا، برخورد قانونی با ورود غیرقانونی اتباع غیرمجاز را حق مشروع ایران دانستند. کره شمالی میگوید یک موشک بالستیک غار پیما را آزمایش کرده که آن را قوی ترین سلاح استراتژیک جهان توصیف کرده است. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی که بر این آزمایش نظارت داشت، روز پنجشنبه 10 آبان ماه اعلام کرد این آزمایش هشدار به دشمنانی است که امنیت کشور را تهدید کردند. این آزمایش در حالی صورت گرفته که کره جنوبی اخطار داده پیونگ یانگ میتواند در ازای کمک به جنگ اوکراین از روسیه فناوری موشکی دریافت کند. کرملین روز پنجشنبه از اظهار نظر در این باره خودداری کرد. به گفته وزارت دفاع ژاپن، موشک پرتاب شده از کره شمالی برای 86 دقیقه در آسمان پرواز و بیش از 1000 کیلومتر را طی کرده است. کاخ سفید اعلام کرد مقام‌های عالی ایالات متحده از جمله ویلیام برنز رئیس CIA، برت مک‌گورک و آموس خوشتاین مشاوران ارشد جو بایدن با هدف کاهش تنش‌ها در خاورمیانه روز پنجشنبه از مصر و اسرائیل بازدید می‌کنند. کارین ژان‌پیر سخنگوی کاخ سفید نیز روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت فرمانده سنتکام به منظور گفتگو با مقام‌های اسرائیلی درباره ایران، لبنان و آزادی گروگان‌ها از غزه به اسرائیل سفر می‌کند. این تلاش‌های دیپلماتیک با هدف توقف جنگ میان اسرائیل و گروه شبه نظامی حزب الله لبنان انجام می‌شود. روز چهارشنبه همچنین نجیب میقاتی، رئیس دولت موقت لبنان، پس از مذاکره با فرستاده ویژه آمریکا از برقراری زود هنگام آتش‌بس میان حزب الله و اسرائیل ابراز امیدواری کرد. بارندگی شدید، سریع شدن آب رودخانه‌ها و جاری شدن سیل ناگهانی در مناطقی از اسپانیا تا کنون دست کم 95 کشته و 10 مفقود بر جای گذاشته است. به گفته مقام‌های اسپانیا، سیل ناگهانی به مناطقی شرق، جنوب شرقی و جنوب این کشور آسیب رسانده و نخست وزیر اسپانیا هشدار داده خطر هنوز برطرف نشده است. دولت مرکزی اسپانیا برای هدایت عملیات نجات و امداد یک ستاد مرکزی مقابله با بحران تشکیل داده. به گزارش اداره هواشناسی اسپانیا، میزان بارندگی روز سه‌شنبه در مناطقی از شهر والنسیا معادل بارش یک سال و بی‌سابقه بوده است.
سپاسگزارم از رویا ملکی، خبرها رو شنیدید. اما مثل همه این روزها به خاورمیانه میریم، جایی که درگیر چند جنگ و درگیری هست، و امروز نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان اعلام کرده که حزب الله جدا کردن جبهه لبنان از جبهه اسرائیل رو هر چند با تأخیر اما پذیرفته. او نسبت به دستیابی به توافق آتش‌بس در روزهای آینده ابراز امیدواری کرده. از سوی نمایندگان ایالات متحده با هدف پیشبرد تلاش‌ها برای آتش‌بس به منطقه سفر کردند. از سوی دیگر نمایندگان ایالات متحده با هدف پیشبرد آتش‌بس یا تلاش‌ها برای آتش‌بس به منطقه رفتند. آمریکا یک پیشنویس تازه برای آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله ارائه کرده که جزئیات اون رو در گزارش همکارم ایلیا جزائری میشنوید.
از سرگیری تلاش‌های ایالات متحده برای آتش‌بس در لبنان و نوار غزه، برت مک‌گورگ، مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه و آموس هوکشتاین، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به منظور پیشبرد این تلاش‌ها وارد اسرائیل شدند. این دو مقام مسئول آمریکایی در صورت پیشرفت مذاکرات در اسرائیل به لبنان خواهند رفت. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفت:
ما می‌خواهیم شاهد یک راه حل دیپلماتیک باشیم که به غیر نظامیان در لبنان و اسرائیل امکان بازگشت به خانه‌هایشان را فراهم کند. آموس هوکشتاین و برت مک‌گورک، دو تن از مسئولان کاخ سفید در اسرائیل، به دنبال بحث بر سر مسائلی شامل راه حل دیپلماتیک برای بحران در لبنان، چگونگی پایان دادن به تنش در غزه و دیگر مسائل منطقه‌ای هستند. چگونگی دستیابی به راه حل دیپلماتیک که راه را برای اجرای کامل قطعنامه 1701 که شورای امنیت هموار می کند، یکی از مسائل مورد بحث است.
اشاره آقای میلر به قطعنامه ای است که به جنگ 34 روزه سال 2006 میلادی میان اسرائیل و حزب الله لبنان پایان داد، گروهی که از سوی جمهوری اسلامی حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. قطعنامه ای که بر پای آن حضور گروه های مسلح غیر دولتی در منطقه هم مرز با اسرائیل در جنوب لبنان ممنوع و خواستار خلع سلاح این گروه ها شده است. شرکت عمومی پخش همگانی اسرائیل پیشنویس توافقنامه ای که ایالات متحده برای آتش بس در لبنان ارائه داده را منتشر کرد. بنابر این پیشنویس، از زمان امضای توافقنامه حزب الله و دیگر گروه های مسلح اسرائیل را هدف قرار نخواهند داد و اسرائیل نیز حملات خود به لبنان را متوقف خواهد کرد. همچنین اسرائیل و لبنان باید متعهد به اجرای قطعنامه 1701 شورای امنیت شوند. علاوه بر نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد، ارتش لبنان تنها نیروی مسلحی خواهد بود که میتواند در جنوب لبنان حضور داشته باشد. برای جلوگیری از مسلح شدن گروه‌های غیررسمی در لبنان، فروش اسلحه به این کشور و تولید جنگ افزار در داخل آن تنها باید با نظارت دولت لبنان صورت گیرد. دولت لبنان علاوه بر این که باید به نیروهای امنیتی اختیارات کامل اجرای قطعنامه 1701 را بدهد، زیرساخت‌های گروه‌های مسلحی که به قطعنامه پایبند نمی‌شوند و بر حضور در جنوب لبنان اصرار می‌کنند را باید برچیند. بنابر این پیشنویس، اسرائیل باید نیروهای نظامی خود را ظرف 7 روز پس از امضای توافقنامه از لبنان خارج کرده و ارتش لبنان در منطقه که اسرائیل از آنها خارج می‌شود مستقر شود. آمریکا و شماری دیگر از کشورها بر این روند نظارت خواهند کرد. ظرف 60 روز پس از امضای توافقنامه، دولت لبنان باید هر گروه مسلح غیررسمی در جنوب این کشور را خلع سلاح کند. نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان، برای دستیابی به توافق آتش بس ابراز امیدواری کرد.
با آقای آموس هوکشتاین، فرستاده آمریکا، صحبت کردم. به من گفت که تو راه تل آویوه. ما دیگه حرف و قولی رو باور نمی کنیم، اما تمام تلاشمون امیدوارانه اینه که طی ساعتها یا روزهای آینده آتش بس داشته باشیم.
تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان از روز 16 مهر سال گذشته، یک روز پس از حمله غافلگیر کننده گروه افراطی حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی و آغاز عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه با هدف اعلام شده نابودی حماس آغاز شد، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می شود. حزب الله می گفت هدفش از حملات راکتی، موشکی و پهپادی گاه بیگاه به اسرائیل کاستن از فشار بر فلسطینی‌ها در نوار غزه است و شرط توقف حملات را آتش بس در غزه اعلام می کرد. اسرائیل به این حملات پاسخ می گفت، اما از بیش از یک ماه پیش عملیات نظامی هوایی و زمینی خود علیه حزب الله را شدت بخشید. مسئله‌ای که علاوه بر کشته شدن بیش از 3000 نفر و آوارگی صدها هزار نفر در لبنان، به کشته شدن شمار زیادی از اعضا و فرماندهان حزب الله و در رسانه‌ها حسن نصرالله دبیر کل این گروه انجامید. اما نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان، گفت دلیل تأخیر در پیشرفت تلاش‌ها برای آتش بس تأخیر حزب الله در پذیرش جدا کردن جبهه لبنان از غزه است.
تأخر حزب الله
در جدا کردن جبهه لبنان از جبهه غزه تأخیر کرد. امروز جدا کرده اما با تأخیر.
یعنی اليوم فصله. بس تأخر الفصل.
این در حالی است که عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه ادامه دارد. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل با حضور در غزه به نیروهای نظامی کشورش گفت هدف فشار حداکثری بر حماس برای آزادی گروگان‌های اسیر در دست این گروه است.
نگاهی بود به آخرین تحولات جنگ حزب الله لبنان با ارتش اسرائیل و اتفاقاتی که برای آتش بست ممکنه اتفاق بیفته در روزهای آینده و تلاشهایی که میشه.
به ساعت 14 گوش میکنید.
اما در روزهای گذشته جزئیات تازه و بیشتری از حمله اسرائیل به مراکز نظامی جمهوری اسلامی در خاک ایران منتشر شده. در روزهای نخست گفته می شد مراکز نظامی در استان تهران، ایلام و خوزستان هدف حمله های ارتش اسرائیل بودند، ولی اکنون معلوم شده که یکی از حساس ترین مراکز تولید موشک های بالیستیک ایران در شاهرود هم هدف قرار گرفته و خسارت دیده. برای بررسی جزئیات درباره مراکز و تأسیسات نظامی تخریب شده ایران و تأثیر اون بر برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی، حمید فاطمی با فابیان هینز، محقق انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در برلین گفتگو کرده و از او پرسیده که اسرائیل کدام مراکز تولید موشک‌های بالیستیک جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده.
When you look at ballistic missiles, there are two different types of propulsion. One is liquid propellant.
به طور کلی وقتی از موشک‌های بالستیک صحبت می‌کنیم، دو نوع سوخت رانش موشک وجود دارد: سوخت مایع و سوخت جامد. ایران 4 مرکز تولید سوخت جامد دارد: یکی در پارچین، 2 مرکز در خجیر و یکی هم در شاهرود. اسرائیل 3 مرکز تولید سوخت جامد ایران را هدف قرار داد. وقتی درباره این نوع مراکز تولید صحبت می‌کنیم، از نظر جغرافیایی خیلی متمرکز و در هم پیچیده هستند با چند گلوگاه فنی حساس. تناقضی هم در این بین وجود دارد، به این صورت که زرادخانه موشکی ایران در سراسر کشور و در اعماق زمین نگهداری می‌شود و هدف قرار دادن آنها خیلی مشکل است. اما مراکز تولید آنها در سطح زمین قرار دارند و خیلی آسیب پذیر هستند، به ویژه اینکه چند گلوگاه آسیب پذیر دارند. یکی از آنها مخلوط کننده سوخت هست و دیگری هم ریختگری، و به نظر می رسد اسرائیل توانسته از این موضوع کاملا استفاده کند و این سه مرکز را هدف قرار دهد. در هر سه مکان که اسرائیل به آنها حمله کرده، ساختمان‌هایی که با مخلوط کننده سوخت یا ریختگری مرتبط بودند هدف قرار گرفتند. این یعنی گلوگاه حساس.
الان وضعیت و توانایی های موشکی ایران را چگونه ارزیابی
میکنید؟
حملات اسرائیل تأثیری بر روی موشک هایی که تولید و آماده استفاده بودند نداشت، و موشک هایی هم که با سوخت مایع کار میکنند همچنان میتوانند تولید شوند. تأسیسات تولید این نوع موشک ها هدف قرار نگرفته، اما بر تولید موشک با سوخت جامد بسیار تأثیرگذار بوده. الان باید ببینیم که مرکز 4 در خجیر در چه وضعیتی هست. به نظر می رسد که این مرکز هدف قرار نگرفته. دست کم از تصاویر ماهواره‌ای نمی توان به روشنی این مکان را ارزیابی کرد. این مرکز گروه صنعتی شهید باقری است که ممکنه به آنجا حمله نکرده باشند، چرا که در این مرکز موشک‌های کوتاه برد تولید می شود و تمرکز اسرائیل بر موشک‌های بالستیک دور برد با سوخت جامد. اکنون ایران برای تعمیر خسارت‌های وارد شده به زمان نیاز دارد و به تجهیزاتی برای تعمیر خرابی‌ها، به ویژه مخلوط کننده ها. الان ظرفیت تولید سوخت جامد ایران به شدت آسیب دیده و این موضوع نه تنها پیامدهایی در آینده بلکه در حال حاضر هم دارد، چون که اگر ایران بخواهد حملات اسرائیل را تلافی کند، باید به دقت محاسبه کند که چند موشک را میتواند به این عملیات اختصاص دهد. اگر سیستم دفاع هوایی اسرائیل را که خیلی قوی است در نظر بگیریم، این حملات باید با موشک‌های زیادی و همزمان انجام شود، در صورتی که سیستم دفاع هوایی آمریکا هم به سیستم دفاع هوایی اسرائیل اضافه شود، تمرکز باید خیلی بیشتر باشد. زرادخانه موشک‌های بالستیک ایران خیلی محدود است. دقیقاً نمی‌دانیم چند موشک. آمریکایی‌ها می‌گویند 3000 و خودشان هم گفتند 1000. رقم دقیق را نمی‌دانیم، اما می‌دانیم که فقط تعداد محدودی از این موشک‌ها قابلیت رسیدن به خاک اسرائیل را دارند و از این تعداد هم شمار محدودی موشک‌های پیشرفته با سوخت جامد هستند. بنابراین اگر ایرانی‌ها حمله گسترده دیگری انجام بدهند، زرادخانه موشکی آنها کمتر هم می‌شود و در این مرحله احتمالاً توانایی آنها برای پر کردن جای خالی موشک‌های پرتاب شده در کوتاه مدت و احتمالاً میان مدت به شدت تضعیف می شود.
آقای آموس هوخشتاین، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، به خبرنگاران گفته که در حملات اسرائیل ایران تقریبا قدرت خودش رو از دست داده. آیا ارزیابی شما هم همینه؟
If you think about the Israeli attacks against air defenses that apparently have taken out
اگر حملات اسرائیل علیه سامانه دفاع هوایی ایران را بررسی کنید، آنها سامانه S-300 را که پیشرفته ترین سیستم دفاع هوایی ایران است از بین بردند. رادارهای دوربود را هم که بخشی حیاتی از سیستم هشدار آنها بود نابود کردند. یعنی آنها توانایی ایران برای اینکه با حملات دیگری مقابله کند را تضعیف کردند و این آسیب پذیری ایران را بیشتر می کند. این موضوع البته که پیامدهای عملیاتی دارد. اگر اسرائیل بخواهد حملات دیگری انجام دهد، برایش آسان‌تر خواهد بود و انعکاس نمادینی هم دارد که آسیب پذیری ایران را نشان می دهد. حملات موشکی ایران نتوانستند مانع از عملیات اسرائیل شوند. می شود این سوال را پرسید که ایران چند بار دیگر می تواند دست به این گونه حملات موشکی گسترده بزند و آیا چیزی را تغییر خواهد داد؟ اگر آنها عملیات اول اکتبر را تکرار کنند، آیا تغییری به وجود خواهد آورد و جلوی اسرائیل را خواهد گرفت؟ من قویاً شک دارم. آیا ممکن است که اسرائیل را به انجام حملات بیشتر ترغیب کند؟ کاملاً امکان پذیر است. بنابراین فکر می‌کنم این مشکل اساسی است، چالش استراتژیکی که ایران اکنون با آن روبرو است.
تحلیل فابیان هینس رو شنیدید درباره جزئیات حمله هوایی اسرائیل به مراکز نظامی جمهوری اسلامی در خاک ایران.
اینجا رادیو فرداست.
اما علی اکبر ولایتی، وزیر پیشین امور خارجه جمهوری اسلامی و مشاور ارشد علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، در گفتگو با روزنامه فایننشنال تایمز گفته که حکومت ایران در حال بازنگری سیاست خارجی خودشه و خواهان روابط بهتری با کشورهای اروپایی است. این گفتگو تنها یک روز بعد از حمله اسرائیل به مراکز نظامی ایران انجام شده و روز دوشنبه به وسیله فایننشنال تایمز منتشر شد. آیا این گفته‌های ولایتی رو باید همسو با علی خامنه‌ای تلقی کرد؟ شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی در ایتالیا، به این پرسش همکارم الهه روانشاد پاسخ میده.
وقتی که نگاه میکنیم به جنس صحبت‌هایی که انجام شده، ما مثل همیشه یک سری سیگنال مخلوط میبینیم که رویه منطقی رو دنبال نمی کنن. به این مفهوم که جمهوری اسلامی از یک سمت ابراز میکنه که مایل روابط خودش رو با همه کشورها از جمله کشورهای غربی که اینجا منظورش بالاخص کشورهای اتحادیه اروپا هست بهبود ببخشه، ولی در این حال ادامه میده به صادرات تسلیحات به روسیه و این دو یک تناقض ایجاد میکنه، به خاطر اینکه به عنوان مثال اوکراین بحثی نیست که جبهه ناتو و اتحادیه اروپا بخوان اون رو نادیده بگیرن و با جمهوری اسلامی وارد یک توافقی شد. اتفاقا یکی از بزرگترین زنگ خطرها برای اتحادیه اروپا و جبهه ناتو بعد از همکاری نظامی جمهوری اسلامی با روسیه در اوکراین ایجاد شد. خب این یک بخش داستان هست. از سمت دیگه ما وقتی که نگاه میکنیم، در صحبتی که آقای ولایتی داشته با فایننشال تایمز گفته که ما در پی این هستیم که روابط خودمون رو با کشورهای شرق، غرب و آفریقا افزایش بدیم. این در حالیه که شما وقتی که نگاه میکنید، این افزایش رابطه در منطقه به مفهوم ایجاد گروه‌های نیابتی بوده تنها، در آفریقا به مفهوم تلاش برای ایجاد گروه‌های نیابتی بوده و در نهایت نهایت نسبت به کشورهای شرق اون دیدگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی برای ارتباط با شرق خصوصا در مورد چین و روسیه به نوعی سرسپردگی و وادادگی دیپلماتیک و ارضی بوده که از سمت جمهوری اسلامی رخ داده، تا جایی که جمهوری اسلامی رو میشه گفت که تبدیل به یک نظام نیابتی برای فدراسیون روسیه کرده.
آقای مدرس، علی اکبر ولایتی به روزنامه فاینانشال تایمز گفته که در حال بازنگری در سیاست خارجی کشور هستند و از جمله خواهان روابط بهتری با کشورهای اروپایی هستند. همزمان با انتشار این گفتگو، جمشید شارمهد در ایران اعدام شد. آلمان سفیرش را به کشور فراخواند. اتحادیه اروپا در بیانیه شدیداللحن اعدام این شهروند ایرانی آلمانی رو محکوم کرد. پیشتر هم که درباره مالکیت جزایر سگانه به وسیله ایران واکنش نشون داده بود این اتحادیه، و بجز این هم اغلب کشورهای اروپایی از حامیان اسرائیل هستند. این وسط، این گفته‌ها و خواسته‌های ولایتی چه هماهنگی با اقدامات اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی داره؟
ببین، جمهوری اسلامی چند مسئله بسیار مشخص و بارز داره با اتحادیه اروپا. یکیش بحث نقض حقوق بشر و آدم ربایی و همونطور که شاهد بودیم اعدام شهروندهای دو تابعیتی است که در مورد مرحوم شارمهد صدق میکنه و این باعث واکنش شدید آلمان شده، هرچند که دلیل اصلیش انفعال آلمان بود در ابتدا. از سمت دیگه جنگ روسیه در اوکراین رو خدمتتون عرض کردم و در نهایت یک بحثی که پیش میاد، اکثر کشورها در جنگ بین اسرائیل و حماس طرفدار اسرائیل هستند، کشورهای اروپایی، و جمهوری اسلامی به عنوان یک عاملی که ایجاد شر کرده در منطقه اینجا شناخته میشه و مادامی که این برنامه‌های سگانی نیابتی، پهپادی، بالستیک و هسته‌ای رو داره پیش میبره، همچنان برای اروپا یک زنگ خطر خواهد بود. در چنین شرایطی اروپایی‌ها به نظر می‌رسه برای اینکه بتونن جمهوری اسلامی رو به نوعی مهار کنن، دست به یکی از اشتباه ترین گزینه های ممکن زدن و اونم اعلام این بود که جزایر سگانه ایران تحت اشغال ایران هست، در صورتی که این مسئله کذب محض. و از سمت دیگه اروپایی ها نیاز دارند به این که ثبات در بازار انرژی در آغاز فصل سرد حفظ بشه و این چیزی هست که تا حدی به خاطرش مجبورند که با جمهوری اسلامی وارد یک دیالوگی بشن. چیزی که من میتونم خدمتتون عرض کنم اینه که با توجه به فشارهایی که روی اسرائیل گذاشتن برای اینکه عملیات محدود و دقیقی رو علیه جمهوری اسلامی انجام بده، اتحادیه اروپا هنوز به نقطه گذر از جمهوری اسلامی نرسیده و داره سعی میکنه راهکارهایی رو پیدا کنه برای اینکه با اونها وارد یک دیالوگ شه و یک جمهوری اسلامی ضعیف رو بتونه حفظ کنه و ازش بهره ببره.
دیدگاه شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی در ایتالیا بود، درباره در واقع نگاه اروپا به جمهوری اسلامی و همچنین آنچه که علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، گفته درباره تجدید نظر در سیاست خارجی یا بازنگری در
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
مردم دره دورافتاده یغناب تاجیکستان به دلیل آموزش ندیدن این زبان در مدارس نگران انقراض فرهنگ و زبان خودشون هستند. بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برای معرفی فرهنگ یغنابی برنامه‌ای تهیه کرده که خلاصه اون رو در گزارش همکارم شاهین بشیری میشنوید.
دره زیبای یغناب واقع در شمال دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، محل زندگی حدود 500 نفر است که در روستاهای نیمه متروکه این دره به صورت پراکنده زندگی می کنند. آنچه مایه نگرانی این مردم شده در حال حاضر خطر انقراض زبانشان است که در صورت بیتوجهی و عدم آموزش امکان از بین رفتنش وجود دارد. یغنابی به عنوان یکی از قدیمی ترین زبانهای جهان از زبانهای ایرانی شرقی به شمار می رود و تنها بازمانده زنده است که از زبان سغدی به جای مانده است. یغناب که زمانی محل زندگی حدود 4000 نفر بود، اکثر ساکنان خود را در سال 1970 از دست داد، زیرا مقامات شوروی به زور آنها را برای کشت پنبه به منطقه کشاورزی ظفرآباد منتقل کردند. به گزارش بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بسیاری در دهه 1990 به یغناب بازگشتند، اما به دلیل نبود شغل و سختی زندگی روزمره در منطقه منزوی و کوهستانی دوباره آن را ترک کردند. با کوچک شدن جامعه آنها، روستاییان می‌ترسند که اگر دولت و خود گویشوران بومی برای حفظ آن اقدامی نکنند، زبان مادری باستانی آنها از بین برود. مردم یغناب می‌خواهند که زبان آنها به برنامه درسی مدارس برای کودکان یغنابی اضافه شود، اما در دره یغناب مدرسه‌ای وجود ندارد. کودکان به یک مدرسه شبانه روزی دولتی در 40 کیلومتری شهر انزاب برده می شوند و در آنجا به زبان تاجیکی، یعنی زبان دولتی، درس می خوانند. به این ترتیب بسیاری از کودکان تقریبا زبان مادری خود را فراموش می کنند، زیرا کل سال تحصیلی را دور از روستاهای خود می گذرانند که اغلب به دلیل بارش برف سنگین در زمستان جاده هایشان بسته است. رسول یوسف که به یغنابی بودن خود می بالد، به بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از ضرورت حفظ زبان باستانی یغنابی می گوید.
خیلی زبون داریم استاد، بچه ها با آموزونیم یاد گیرن، این یکون وای نداره. ما در پیش دیگر مملکت ها گفتی کسی که سربلندانو میتونیم گپ زنیم که ما تاجیک اصلی، ما زبون داریم.
در یغناب بیشتر به کشاورزی، به خصوص کاشت سیب زمینی و دامداری می‌پردازند. در طول زمستان، زمانی که ارتباط دره با سایر نقاط کشور به دلیل برف و یخ تا 7 ماه قطع می شود، مردم برای سفرهای اضطراری مانند بردن بیماران به بیمارستان مجبورند از الاغ‌ها استفاده کنند. یغناب از شبکه سراسری برق تاجیکستان دور است و بهره‌ای از آن نمی برد. در سالهای اخیر ساکنان کوشیدند نیروگاه‌های کوچک تولید برق خود را با استفاده از منابع آبی متروکه منطقه بسازند. همه اینها باعث شده تا به خصوص کسی از نسل جوان تمایلی به سکونت در یغناب نداشته باشد. شرافت شریفوا پس از نقل مکان از یغناب چند سالی است که همراه خانواده‌اش در شهر دوشنبه پایتخت زندگی می‌کند. شریفوا می‌گوید که اعضای جامعه کوچک یغنابی در دوشنبه هنوز به زبان مادری خود صحبت می‌کنند، اما او معتقد است که با از بین رفتن نسل قدیمی این زبان هم از بین خواهد رفت. نوروز می‌تکیم
خواست. گزارشی بود درباره نگرانی از انقراض یا نابودی فرهنگ و زبان بخشی از مردم تاجیکستان در دره دور افتاده به نام یغناب که در گزارش همکارم شاهین بشیری از اون بیشتر شنیدید. اما امروز در حساس ترین رقابت هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران، تا دقایق دیگه ساعتی دیگه استقلال به مسافه تراکتورسازی تبریز میره. استقلال روزهای سختی رو پشت سر گذاشته در این فصل و با ناملایمت‌های بسیاری همراه بوده، تعویض چندباره مربی و همچنین مشکلات ساختاری که در این باشگاه وجود داره و در فصل‌های اخیر، در چند فصل اخیر گریبانش رو گرفته، سخت نیاز داره به پیروزی در برابر تراکتورسازی تبریز. از اون طرف هم تراکتورسازان تبریزی موقعیت نسبتاً خوبی در جدول لیگ برتر فوتبال ایران دارن و نگاه دارن به صدرنشینی با مربی خوبی که دارن در این فصل. اسکوچیچ مربی هستش که تونسته این تیم رو به عنوان یک تیم مدعی معرفی بکنه، همچنین بازیکنان آماده‌ای که تراکتور سازی داره و در واقع اون شکل و شمایل یک قدرت رو در لیگ برتر فوتبال ایران به نمایش گذاشتن. دیروز هم پرسپولیس در برابر استقلال خوزستان اولین شکست خودش رو تجربه کرد، در روزی که آبی پوشان اهوازی و خوزستانی بسیار موفق ظاهر شدن و تونستن پرسپولیس رو مغلوب کنن. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. من بنیامین سعد با شما خدافظی میکنم.